بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 34. سطر 4. سیما ان القید الذی هو الماهیت الامکانیه اعتباریون و علی قول من یقول ان النفس الناطقه القدسیه لا ماهیت لها فالامر اوزه. بحثمون در این بود که در وجود من، یعنی در وجود متعین، هم ماهو هم هلهو هم لمهو مورد سوال قرار میگیره و جواب همشون یکیه. چون جواب هر سه یکیست، گفته میشه که ماهو هلهو لمهو یکیست، یعنی جوابشون یکیست. اما این که ماهوی وجود من با حلهویش یکیست روشنه، چون خود وجود من مورد توجه ماست. این حقیقتش وجوده، حلیتش هم وجوده، این روشنه. مهم اون لمحوست. چرا لمحوی وجود من هم وجوده؟ اینو داشتیم توضیح میدادیم. گفتیم که لمحوی وجود ما، یعنی فاعل وجود ما، وجود منبسطه. پس وجود منبسط میشود لمحوی ما. و وقتی سوال از لمحو میکنیم، همون وجود را در جواب میاریم. ایشون ادعا کرد که وجود منبسط هم فاعل وجود منه، هم غایت، هم اصله. اصل بودن رو توضیح دادیم، فاعل بودن، غایت بودن هم به یه صورتی اشاره کردم، ولی توضیح کاملش باقی موند. دو تا سوال مطرح کردم که یک سوال مربوط میشد به همین فاعل بودن و غایت بودن، اما چون آخر وقت بود نتونستم توضیحش بدم. یه سوال دیگه مربوط میشد به رابطه بین عیان ثابته و وجود منبسط، که اون جایگاهش اینجا نبود، ولی چون قبلا در جاش ما مطرحش نکرده بودم، حالا اینجا مطرح کردم. اما سوال اول، چرا ما وجود منبسط رو فاعل میدونیم و غایت میدونیم؟ عرض کردم از المضاف و غیر خالن رو میتونید علت بگیرید برای اصل. چون وجود منبسط اصله، چون وجود چون مقید از وجود منبسط، این اشتباه گفتم، دوباره اصلاحش میکنم. چون وجود مقید خالی از وجود صرف نیست، پس وجود صرف اصل است برای این وجود مقید. یعنی وجود صرف رو قرار میدید، بعد قید و بش میچسبونید. پس وجود صرف میشود اصل برای این وجود مقید. چون اون اصله، تا اون نذارید این قید و بش نمیتونید بچسبونید و وجود مقید رو نمیتونید درست کنید. خب این تعلیل باشه برای اصل بودن وجود منبسط، مشکلی نداره، خیلی راحت فهمیده میشه. ولی تعلیل باشه برای فاعل چطور؟ آیا مطلق فاعل مقید است؟ این سؤال رو من مطرح کردم که مطلق تشکیل دهنده مقید هست، ولی فاعل مقید نیست. توضیح دادم مطلق سازنده هست، منتها سازنده به معنی تشکیل دهنده، نه سازنده به معنای ایجاد کننده. الان بحث ما در فاعله. فاعل به معنی تشکیل دهنده نیست، فاعل به معنی وجود دهنده و ایجاد کننده است. آیا وجود منبسط که مطلق است و با زمیمه شدن به قید وجود مقید رو می سازد، یعنی تشکیل می دهد؟ آیا می توان گفت که وجود مقید رو هم ایجاد می کند تا بشه فاعل؟ پس توجه کنید، فاعل بودن یعنی ایجاد کردن، ولی جزء بودن یعنی تشکیل دادن مرکب. یه وقت میگیم این جزء مرکب رو میسازد، یعنی تشکیل میدهد. یه وقت میگیم این جزء مرکب رو فاعل مرکب است، یعنی ایجاد میکند. الان مطلق هیچ وقت مقید رو ایجاد نمیکنه، بلکه مطلق کنار قید قرار میگیره، بعد اون کسی که باید این مقید ایجاد کنه ایجاد میکنه. حالا یا ذهن من یا یه عمل خارجی، بالاخره یه فاعلی این دوتا رو کنار هم قرار میده، مطلق رو و قید رو مقید ساخته میشه. پس چگونه میتوانیم وجود مبسط رو که مطلقیست پذیرنده قید فاعل مقید قرار بدیم؟ تشکیل دهنده مقید قرار بدیم، اشکالی نداره. مطلقی قید و پذیرفته و مجموعاً مقید و تشکیل دادند. اما اینکه مطلقی سازنده مقید باشه، این به نظر خیلی راحت نمیاد، در حالی که مرحوم سبزواری میخواد وجود مبسط رو فاعل بگیره از این بابت که مطلق است، از این بابت که مطلقه، در حالی که مطلق اصل هست برای مقید. سازنده به معنی تشکیل دهنده هست، ولی سازنده به معنی وجود دهنده نیست. این مشکل چطوری حل میکنیم؟ که این دیروزم مطرح شد، من جوابشو ندادم، اگرچه بعد کلاس جوابو دادم، ولی خب تو خود کلاس نم وقت گذاشته مطرحش نکردم. جواب اینه که ایجاد یعنی چی؟ ایجاد یعنی چی؟ یعنی اعطای وجود. ممکنه هیچ مطلقی نتواند عطای وجود کند، ولی وجود منبسط به اون مقید عطای وجود میکند. این از بقیه، این با بقیه مطلقا فرق داره. مطلق های دیگر عطای وجود و مقید نمی کنند، این عطای وجود و مقید می کنه. یعنی اگر وجود منبسط نباشه، مقید اصلا موجود نمیشه. پس این وجود منبسطه که میاد مقید رو موجود می کنه. موجود می کنه یعنی ایجاد می کنه، پس فاعله. توجه کنید، فرق بذارید بین مطلق ها. همه مطلق ها اینطور نیستن که فقط تشکیل دهنده باشن. یه مطلق میتواند تشکیل دهنده باشه و موتی وجود هم باشه، و این وجود منبسطه. وجود منبسط هم میتونه تشکیل دهنده اون مقید باشه که ما رو تشکیل میده، بخشی از ما قرار میگیره، بخش وجودمون و اون تعین و قیدمون هم بخش ماهیتمون. وقت مرکب که اون ماهیت موجوده است تحقق پیدا میکنه. هم میتونه این وجود منبسط جزء ما قرار بگیره و ما رو تشکیل بده، هم میتونه به ما وجود عطا کنه. ما یعنی همون تعین. اگر این نبود، اگر این وجود منبسط نبود، این تعین موجود نمیشد. وجود منبسط افاضه شده به این تعین، یا این تعین روی وجود منبسط قرار گرفته، به هر تعبیری که دلتون میخواد، و این معین یا مقید موجود شده. پس وجود منبسط که داره وجود میده، بنابراین فاعل بودن وجود منبسط روشن شد. فاعل بودنش هم تا اینجا روشن شد، ابهامی نداره.
ابهامی میمونه که اگر ما اینو طور به طور و تجلی بدونیم،
تجلی هم بدونید فاعل صدق میکنه.
همون دیگه
تغییر
نمی‌بود،
یعنی چی؟ حالا به اون کاری نداریم. الان این مقید که جلوه اون مطلقه به توسط اون مطلق اظهار شده، حالا شما ایجاد نکید، به توسط مطلق اظهار شده یا خودش قابل ظهور بوده؟ خود تعیون که قابل ظهور نبوده، مثلا ظلمت بوده، کی ظاهرش کرده؟ حالا تعبیر شما عوض کردین، تعبیر فلسفی من به کار بردم، گفتم ایجاد، شما تعبیر عرفانی به کار بردید، کردیدش تجلی، که من برای اینکه مطلب روشن‌تر بشه تجلی بعدش هم روش اظهار گذاشتم. بحث ما در اینه که این مطلق مقید رو ایجاد کرد. بیان شما نتیجهش اینه که مطلق مقید رو اظهار کرد. هر دو شکلی، اگر این نبود اون ظاهر نمی‌شد، اگر این نبود اون موجود نمی‌شد. پس میشه فاعل دیگه. فاعل در لسان عرفان یعنی مظهر، فاعل در لسان فلسفه یعنی موجد. اگر چیزی اشیا رو اظهار بکند میشه فاعل اون اشیا، ایجاد کند میشه فاعل. خداوند به بیان عرفانی تجلی کرده، همه موجودات ظاهر شدن، همه موجوداتی که جلوه او بودن و ظهور او بودن ظاهر شدن. این عارف میگه پس خدا فاعل کله، تعبیر به فاعلم نکنه، میگه مظهر کله. ولی بعد دست فیلسوف بدی میگه خداوند ایجاد کرده کل رو، کلم موجود شده. پس خدا فاعل کله یعنی موجود کله. عوض کردن تعبیر مشکلی رو حل نمی کنه و عوض نکردنم مشکلی تولید نمی کنه. مطلبی که من عرض کردم درسته. حالا تعبیر به فاعل ایجاد نکنید، تعبیر به فاعل اظهار بکنید. فاعل وجود نگید، فاعل ایجاد درست نیست. فاعل وجود نگید، فاعل ظهور بگید. چه فرقی میکنه؟ بله؟ خب مگه من موظفم حرف عرفا رو اینجا بیارم؟ مرحوم سبزواری داره فلسفه حرف میزنه، منطق داره میگه. حالا علای حال این عیبی نداره. حالا شما از اون کلمه ظهور بیشتر راضی هستید، به جای وجود ظهور بذارید، مطلب فرقی نمی کنه. ظهور رو میپسندید ظهور بیارید، بگید حتی مناسب بحثم اینه که ظهور گفته بشه، ظهور بیارید. اما اگه من اول ایجاد نمی گفتم، ظهور رو می گفتم، فاعلیت خوب جا نمی افتاد، چون ذهنای ما با فاعل وجود معنوسه، نه با فاعل ظهور. فاعل وجود رو گفتم، حالا شما فاعل وجود رو تبدیل کرد به فاعل ظهور، کار بدی نکردید، کار خوبیه، ولی همون مطلب قبله، فقط عبارت عوض شده. بنابراین قبول داریم که خداوند، که قبول داریم که وجود مبسط فاعله، فاعل این وجود متعین و مقید. خب بله، چه من اشاره کردم در همون حینی که داره تشکیل میده مقید رو، ایجاد هم میکنه مقید رو، نه که دو چیز باشه. خب اگر در هر صورت اگر نبود این وجود منبسط، یعنی وجود نداشت، و نمی آمد، اگر نمی آمد وجود برای مقید نبود، وجود برای مقید نبود، این الان عیبی نداره. حالا من بگم اگر نبود وجود مقید نبود، شما میگید چون جزء وجود مقید است، اگر نبود وجود مقید نبود، مثل هر مرکبی که اگر جزءش نباشد خودش هم نیست. این از کلام من استفاده میشه که اگر قیدی، اگر مطلق نبود مقید هم نبود. ولی من منظورم علاوه بر این اینه که اگر مطلق ایجاد نمی کرد، وجود نمی داد، به مقید یا به قید مقید حاصل نبود، که میخوام فعالیتم براش درست کنم. من تشکیل دهندگی رو قبول دارم، قبول دارم که وجود منبسط تشکیل میده این با قید، تشکیل میده این مقید رو، ولی میخوام علاوه بر این که تشکیل مقید میدهد بیان کنم که وجود هم به مقید میدهد. اینم میخوام اضافه بیان کنم، ولی این که تشکیل مقید میده که روشنه، بالاخره یه جزء دیگه. مطلق در همه جا با زمینه قید مقید رو تشکیل میده، در اینجا علاوه بر این که مقید رو تشکیل میده یه کار اضافه هم میکنه که مقید رو وجود میده. در جاهای دیگه اینطور نیست، مقید رو یه فاعل بیرونی باید وجود بده. حالا فاعل بیرونی ذهن منه یا یکی از فواعل تکوینی است؟
مقید پس بشونه
از مطلق و قید دیگه، اینجا که اون مطلق خود وجود
منبسطه، پس باید قید رو هم به، یعنی نه مقید، قید رو هم باید به وجود منبسط مستنده شده.
چیه
نمیستند کنیم؟ قید، نه مقید حاصلش از قید
نه، قید ظلمته، به هیچی وابسته نیست. قید ظلمته، به هیچی وابسته نیست. بله قیدی که موجود شده و سایه درست کرده مستنده به، مستنده به وجود منبسطه، ولی خود قید تنها که ظلمته، ظلمتم به هیچی مستند نیست، به نبود و وجود مستند. اونجا که وجود نیست ظلمت هست، اونجا که نور نیست ظلمت هست، اونجا که وجود نیست ظلمت هست. دیگه لازم نیست ظلمت رو مستند کنی. بله ظلمت موجود شده، ظلمتی که تبدیل به سایه شده، اینو مستندش میکنیم، مستندش میکنیم به وجود منبسط، و وجود منبسط میشه سند او، یعنی فاعل او، سبب او. اینطوری داریم اول میکنیم دیگه. خب تا اینجا معلوم شد که وجود منبسط علاوه بر این که اصل است برای اون متعین، علاوه بر اون فاعل هم هست. اما غایت چی؟ غایت این وجود من هم وجود منبسطه. وقتی که موجودی رو با تعین می سازیم، یعنی موجودی رو که مطلق است میاریم، تعین رو بهش میدیم و موجود متعین با این تعین ساخته میشه. اگر این تعین رو برداریم چه اتفاقی میفته؟ اگر این تعین رو برداریم، این معین رجوع میکند به همون مطلق، این معین رجوع میکند به مطلق. دقت کنید چی دارم عرض میکنم. مطلق رو میاریم، قیدی بهش میچسبونیم، وقتی این قید رو برداریم مطلق برمیگرده به اون حالت اطلاق خودش، یا به تعبیری دیگه همین شیء مقید برمیگرده به مطلق. این تعبیر تعبیر بهتریه، روشن مطلب دیگه. مثلا شما رقبه رو مقید میکنید به مؤمنه، الان رقبه مؤمنه موجوده، وقتی که این طرف ایمان رو از دست میده، این رقبه مؤمنه ایمان رو از دست میده، میشه کافر، یا کافر نمیشه، چون اگه کافر بشه باز یه قید دیگه میاد، ایمان رو برمیداره. ایمان وقتی برداشته شد این دوباره میشه رقبه. رقبه بود که با مقید شدنش به ایمان شد رقبه مؤمنه. وقتی تعین رو ازش میگیرید، ایمان ازش گرفته میشه، برمیگرده به همون اولش، یعنی برمیگرده همون رقبه میشه. پس در همه جا که مطلقی با قیدی همراه شده و مقید رو ساخته، وقتی شما قید رو از این مقید بگیرید برمیگرده به مطلق. روشنه دیگه. خب وجود منبسط که در ازل افاضه شد از جانب خداوند، هیچ قیدی همراهش نبود، یه مطلق صرف بود. اون تعینات، اون تعینات یا این وجود منبسط مرتبط شدن و وجودهای مقید ساخته شد. وجود مقید زمین، وجود مقید سما، انسان، فرس، شجر، همه این وجودهای مقید بر اثر زمیمه شدن قیدی به اون وجود منبسط بود. حالا اگر این تعینات جمع بشه چی باقی میمونه؟ وجود منبسط. تعینات خدا جمع کنه، دوباره وجود منبسط باقی میمونه. به عبارت بهتر، اگر تعینات جمع بشوند، این وجودهای متعین رجوع میکنن به مطلق. یه وقت میگیم که وقتی تعینات رو جمع کنی اون مطلق باقی میمونه، این خوبه، اما من نمیخواستم اینجور بگم، اینو اول گفتم برای روشن شدن مطلب، بعد عبارت دوم آوردم که اون عبارت دوم منظور من بود. وقتی تعین ها رو جمع میکنی وجود های متعین بر میگردند. کلمه بر میگردن مهمه برای من که کلم به عبارت دیگه میارم که این کلمه توش باشه. وجود های مقید بر میگردن به اون مطلق و مطلق میشه مرجع این وجود ها تا اینجا روشن؟ و مرجع شی قایت شیه. پس وجود منبسط قایت همه اشیاست، یعنی همه اشیا آخر سر بر میگردن به همون وجود منبسط. اون وقتی که سور اول اسرافیل تمیده میشه که سور حشره، یعنی جمع کردن موجودات، یعنی به عبارت دیگر بر زائل کردن تعینات. سور اول زائل میکنه تعینات رو. وقتی تعینات با سور اول اسرافیل جمع میشه همه موجودات متعین برمیگردن به اصلشون که وجود منبسط است و خدا باقی میماند با این فیضش. هیچ کی دیگه نیست، چون هر کی از تعین بود، تعین رفتن. اونجا خودش سوال میکنه لمن الملک الیوم، کسی نیست جواب بده، خودش جواب میده لله الواحد القهار. که توجه میکنید همه بازگشتن به اون وجود منبسط. پس وجود منبسط قایت همه وجودهای متعین شد، به معنی بازگشتگاه. روشنه؟ پس هم فاعل شد، هم قایت شد، هم اصل شد. هر سر من توضیح دادم. این سوال اول بود که از دو سوالی که دیروز مطرح شده بود جواب داده شد. اصلا من ریشه بود. بله، تشکیل دهنده، ریشه، باز به معنی مرجع، به معنی فاعل، همه این رو اصل در از اصل میتونید اراده کنید. اصل حتی به معنی فاعل هم میتونه باشه، به معنی مرجع هم میتونه باشه. این ستا رو که من با هم توضیح دادم تو ذهنتون کنار هم مقایسش کنید، میبینید که مثل این که هر سه با هم هند. یعنی وجود منبسط اینطور نیست که سه چیز جدا داشته باشه، سه چیزی که با اعتبار از هم جدان داره، ولی واقعشون یکیه. چون اصل است فاعل است مرجع است، چون فاعل است اصل است مرجع است، چون مرجع است فاعل است اصل است. یعنی هسته با هم هست، منطقه به اعتبار متفاوت چون میکنیم. اونطوری میبینیم بهش میگیم فاعل، اینطوری میبینیم میگیم غایت، اونطوری میبینیم میگیم اصل. خب حالا بریم سوال دوم رو جواب بدیم. سوال اول ظاهرا جوابش داده شد، حالا مختصر یا مفصل. اما سوال دوم، سوال دوم این بود که چه رابطه‌ای بین اعیان ثابته و وجود منبسط هست. این یادتون هست من بارها عرض کردم وجود منبسط به خود اعیان ثابته تعلق نمیگیره، نمیتونم تعلق بگیره، چون رتبهش مؤخر از ماست. اعیان ثابته رتبهشون مقدم بر وجود منبسط. وجود منبسط نمیتواند اعیان ثابته رو موجود کند، چون مؤخر مقدم رو موجود نمیکنه. این که ما شمت اعیان ثابته راه وجود خارجی را، این یک قرارداد نیست بین عرفا، یه واقعیته. ممکن نیست اصلا وجود منبسط که مؤخر است و رتبه مؤخر دارد مقدم خودش رو موجود کنه. وجود منبسط وجود خارجیه، وجود علمی نیست، وجود خارجی. البته خودش هم معلوم هست. حالا خودش معلوم هست عیان ثابته دارد یا ندارد، خود این یه بحثه. مثل که دیروزم کسی به من گفت اینو، یا تو کلمات خودم بود که عیان ثابته خود وجودمون، عین ثابت خود وجودمون بسه چیه، اونم باید بحث کنم. اگه یادم رفت تذکر بدید. فعلا اون بحث اول رو مطرحش کنم. بازم من قبل از این که سوالات رو وارد بشم تذکر میدم، اگر این مطالب جز اضافاته وقت رو من نگیرم و عبارت رو حل کنم برم. این مطالب بالاخره جز عبارت نیست، اگرچه اگه عبارت بخواد دقیق بشه احتیاج به مطالب داره، عبارت که بخواد دقیق فهمیده بشه احتیاج به این مطالب هست. اما ممکنه کسی بخواد نه این همه کنجکاوی نکنه، فقط عبارت برش روشن بشه، اون یه جور دیگه گفته میشه، خیلی هم وقت گرفته نمیشه، من سریع میتونم بخونم، خیلی با سرعتم منطقه منطقه تموم میشه. حالا هر جور صلاحتون، دلتون خواست به من بگید همینطوری پیش برو، دلتون هم خواست اعلام کنید که عوض کنید، کلاس مال شماست، مال من نیست. خب پس اینطور شد که میخوام این سوال جواب بدیم که اعیان ثابته چه رابطه ای با وجود منبسط دارند. اعیان ثابته عرض کردیم علم خداوندند، علم خداوندند به ما عدا و وجود منبسط فیض خداوند و فعل خداونده. فعل خداوند رتبش بعد از علمشه، بعد از صفتشه، چون خداوند دائم الفعل بنابر نظر فلاسفه در همون ازل فعل شروع کرده. اینطور نیست که زمانی از فعل، زمانی فعل تأخیر افتاده باشه، بلکه از همون ازل فعل شروع شده. پس الهاز زمان فعل خدا با ذات خدا با صفت خدا با همان از لحاظ زمان، اما از لحاظ مرتبه نه. خدا علته، اوصاف مرتبهشون بعده، فعل مرتبهش آخر هم است. بنابراین فعل مرتبهش بعد از صفته. رابطه بین وجودمون بسید و عیان ثابته اینی چی گفته شد، رابطه تقدم و تأخر رتبیه، که عیان ثابته مقدم رتبی، وجودمون بسید مؤخر رتبی. و عرض کردم به همین جهت هم هست که نمیتونیم وجود منبسط رو موجد اعیان ثابته قرار بدیم. خب حالا وجود منبسط یه وجود خارجیه، میخواد تعینات رو موجود کنه. تعینات از کجا میان؟ اعیان ثابته تعینات هن، ولی این تعینات از کجا میان؟ از لال اینها رو، از لال اعیان ثابته رو، یعنی سایه های این اعیان ثابته رو خداوند با وجود منبسط مرتبط میکنه. وقت اون از لال با وجود منبسط موجود میشن، اون همون تعیان ها هستن، همون قید ها هستن که کنار وجود منبسط میان و وجود منبسط رو میکنن مقید و معین. وقت یه وجود معین به نام زید یا به نام فلک یا به نام فلان فرس درست میشه که تمام اشخاص، نه انواع، اینجا بس شخصیه، تمام اشخاص از اون وجود منبسط برخوردارن و تعین شخصیشون ذل عین ثابتشونه. ما هممون عین ثابت داریم، نه اینکه نوع انسان یه عین ثابت داشته باشه، هر شخص انسانی این ثابت داره، برخلاف رب و نو. رب و نو رو که کسانی که قائلن میگن هر نوعی یه دونه پرورنده داره، یه رب داره. رب و نو انسان یکیست برای همه انسان ها، رب و نو فرس یکیست برای همه فرس ها، ولی در اعیان ثابته نمیگن یه عین ثابت برای تمام افراد نوع انسان داریم، بلکه برای هر فرد انسان ما یه عین ثابت داریم. ظل همون عین ثابت تعین منه، تعین شماست، تعین زیده. وجود منبسط با این ظل ها برخورد میکنه و یک وجود متعینی رو که در واقع سایه وجوده میسازه. چون وقتی که این وجود مقید که نور میره تو اون تعین، نور همراه شده با تعین میشه سایه. این من دیروزم گفتم، نوری که به دیوار میخوره این طرف نوره، اونم دیواره، ولی ترکیب نور و دیوار که پشت دیوار میفته سایه است. خود این نوری که این طرف دیوار افتاده نوره، اینم که دیواره، ترکیب این دو تا پشت دیوار ظاهر میشه که عبارت از سایه است. پس تمام موجودات میشن سایه وجود منبسط، سایه وجود منبسط، با اینکه از خود وجود منبسط برخوردارن، ولی سایه وجود منبسطن. توضیح دادم چطور میشه. اون وقت ماها میشیم ظل وجود منبسط، وجود منبسط میشه ظل الله، ما میشیم ظل ظل الله. پس ما مستقیم سایه خدا نیستیم، ما سایه وجود منبسطیم، وجود منبسط سایه خداست. یعنی در مقابل نور خداوندی وجود منبسط سایه است، در مقابل نور وجود منبسط ما سایه هستیم. وقت نشون داده میشه که جهان فقط یک نور داره، بقیه همه سایه. و این معنای وحدت وجود عرفاست، نه اونطور غلطی که بعضی میفهمن و اشکال میکنن. نمیگه وجود منبسط موجود نیست، نمیگه من و شما موجود نیستیم، و نمیگه من و شما وجودیم، بهره ای از وجود الهی داریم. همونطور که توجه کردید ظلمت تعیونی ما از نور فیض خدا بهرمند شده، ترکیبی به نام سایه ساخته. پس من از وجود چه بهره‌ای دارم؟ من الان چیم؟ سایم یا وجودم؟ وجود منبسطم وجوده، ولی من سایم. اون وجود منبسطم سایه وجود خداست. پس یک وجود در جهان هست، اون خداست، بقیه سایه های وجودن، نه اجزای وجود که افته میشه من و تو خداییم. نه، ما و تو خدا نیستیم. این تهمتیست که به عرفا میزنن. عرفا میگن ما همه حاکیم، همه ذلیم. در حاکی بودن و ذل بودن حقیقت داریم، در وجود حقیقت نداریم. حقیقت وجود فقط مال یکیه. پس وحدت وجود یعنی یک وجود در جهان داریم. و نمیگه من و شما معدومیم، میگه من و شما سایه ایم. و نمیگه من و شما موجودیم به وجود خداوند و ما مجموعاً خدا میسازیم یا تک تک ما خدا میسازیم، که این تهمت هاییست که به عرفا زده، که حرف عرفا بر میگرده به این که مجموع ما خدا باشیم یا تک تک ما خدا باشیم. اون داستان شنیدید که عارفی غذا میخورد، یکی از محدثین اشاره کرد که بیا با من هم غذا بشو. گفت نمیام، تو نجسی. گفت چرا؟ گفت این که منو خدا میدونی، منو خدا میدونی، بنابراین نجسی که مشرکی. گفت بیا بیشین بخور، تو رو من از چی هم پستر میدونم، خدا که سهله نمیدونم ات، ولی یادم نیست، تو از فلانم پستر میدونم، تو ارزشی نداری، یه حاکی هستی. نگفتم که خدایی. یعنی اون بیچارم خیال کرده، اون محدث هم خیال کرده بود که عارف میگه همه خدا، در حالی که اصلا این حرف غلطه. هیچ کدوم از عرفا نگفتن. صوفیه که حرف عرفا رو درست نفهمیدن، بعضی هاشون که ما بهشون میگیم جهل صوفیه، اونا معتقد شدن که کل ماها، کل این وجودی که هست خدا رو میسازد. و عارف بگی میگه که کل وجودی ما نداریم، کل حاکی ها وجود نمیسازن، مگه از سایه ها نور درست میشه؟ عارف اینطور میگه. ولی اون صوفی فکر میکنه که کل این حاکی ها رو جمع میکنی، کل سایه ها رو جمع میکنی، وجود درست میشه. توجه به پیامد حرفش هم نداره. یا میگه هر کدوم تک تک ما وجود خدایی. اون جهل صوفی است که مطلب عرفا رو نفهمیده، رفته جز عرفا بشه، تو همون مدرسه صوفیگری مونده. ولی اگر کسی درست حرف عرفا رو بفهمه، میبینه خلاف شرع نمیگن، نمیگن مطابق واقع میگن. ما از واقع خبر نداریم که بگیم مطابق میگن یا مخالف، ولی خلاف شرع حرف میزنن. هیچ کدوم فهم نجس نیستن، هیچ کدوم مشرک نیستن. اونی که تو عروه نوشته صوفیا مشرکن، منظور عرفا نیست، منظور اون صوفیایی هستن که مجموعه جهان رو خدا میدونن یا تک تک موجودای جهان رو خدا میدونن. اونا معلومه دیگه مشرکن، دیگه مشرکن و نجس. ولی هیچ کس از عرفا قائل نشده به اینکه ما خدایم. مثلا برای ما ارزش وجود قائل نیست، ارزش ذل وجود هم قائل نیست. ما رو ذل و ذل میگیره، وقت چطور میتونه ما رو خدا بگیره؟ اصلا امکان نداره، با مبانیش میسازه. اینا یادتون باشه، فردای وقتی اگه بر وحدت وجود اشکال کردن، بدونید که خود مستشکل وحدت وجود نفهمیده. اگه درست وحدت وجود فهم، اشکال نمیکنه. نوع کتابایی که بر رد عرفان نوشتن از همین سنخ است که عرض کردن، یعنی حرف صوفی ها رو حرف عرفا گرفتن. اونا نه حرف صوفی ها رو، حرف جهل صوفی ها. اینا رو من توضیح میدم، این بحث خیلی طولانیه و من میدونم که امروز تموم نمیشه، میفته دوباره به فردا. برای همین بود که قبل از ورود بهتون گفتم که اگه میخواد خلاصش کنم. خب داشتم این عرض میکردم که چگونه وجود منبسط با ظل عیان ثابته مرتبط میشه و وجودات متعین میسازه. و از اینجا معلوم شد که رابطه وجود منبسط با عیان ثابته چیست و رابطهش با ظل عیان ثابته چیست. هر دو معلوم شد. هم معلوم شد که وجود منبسط با عین ثابت رابطه مؤخر و مقدم داره، هم معلوم شد که وجود منبسط با این وجودهای مقید که سایه ها هستن، یعنی با ظل اون اعیان ثابته، رابطه فاعل و مفعول داره. که توضیح دادم دیگه، وجود منبسط هست که این مقید رو و این متعین رو می سازه. وجود منبسط می سازه دیگه، ساختن به معنای ایجاد کردن، به معنای وجود دادن. پس معلوم شد که عین ثابت که معلوم شد که وجود منبسط که مرتبش پایین تر از عین ثابته، فاعل ذل عین ثابته. نسبت به خود عین ثابتش دسترسی نداره، اما نسبت به ازلال عین ثابت فاعل اونهاست. اینا همه روشن شد. بعد دو مطلب دیگه باقی مونده، یکی شما گفتید، چی گفتید؟
یکی خودش علم عین ثابت داره یا نه؟
بله، یکی اینکه خود عین، خود این وجود منبسط عین ثابت دارد یا نه. دوم اینکه اگر اعیان ثابته، من الان این مطرح میکنم که اگر نرسیدم به جوابشون، شماها فردا یادتون باشه از من مطالبه کنید جواب عرض کنم. آیا اعیان ثابته که علم خدا هستن متکثرن یا نه؟ بدون شک متکثرن. وقت اگر این متکثرات در علم خدا راه پیدا کنن، علم رو متکثر میکنن. و اگر علم متکثر شود، چون علم عین ذات متکثر میکنه، خیلی محصول در پی داره. چطور شما عیان ثابته رو علم خدا میگیرید؟ اولا خود وجود منبسط عین ثابت دارد یا نه؟ ثانیا آیا عیان ثابتهی که ما داریم که در خارج در خود پیش خدا موجوده و علم خدا هستن متکثرن یا نه؟ اگه متکثرن که باید هم متکثر باشن، علم رو متکثر میکنن و چون علم این ذات متکثر میکنن. اینو چطوری جواب میدیم؟ برای خدا دو تا علم قائل بشید ذات متکثر میشید، تا چه برسه به این آیت علم. باید تمام علمای خدا رو به یک علم برگردونیم. اما سوال اول، جواب سوال اول، سوال اول این بود که عین که برای وجود منبسط عین ثابت هست یا نه. عین ثابت این چی؟ یعنی تعین. وجود مبسط یعنی چی؟ یعنی بلا تعین. اصلا این دوتا با هم جمع نمیشه، اصلا دوتا با هم جمع نمیشن، تعین با لا تعین جمع نمیشه. چطور عین ثابتی برای وجود منبسط درست میشه؟ وجود منبسط معلوم حق تعالی هست، ولی نه از طریق این که عین ثابت شده. عین ثابت جمع بسته میشه به عیان ثابته و گفته میشود در لسان و عرفا عیان ثابته همون ماهیاتن در لسان فلاسفه، و وجود منبسط ماهیت نیست، پس عین ثابت نداره. چطور معلوم خداست؟ معلوم به حضوره. خواجه مطلب جالبی داره، میگه که میگه اگر چیزی به تو قیام حلولی داشت، قیام حلولی داشت، در نفست حلول کرده بود، این پیش تو حاضره و تو بهش عالمی. اگر چیزی پیش تو قیام صدوری داشت، از تو صادر میشد، اون قیامش و ارتباطش با تو شدیدتر از اونیست که قیام حلولی داره. قیام حلولی اونیست که از بیرون آمده با من مرتبط شده. خب اونی که از من داره صادر میشه، اون قیامش به من قوی تره. وقت چطور به اون چه که قیام حلولی دارد علم حضوری داری، به اونی که قیام صدوری دارد علم حضوری نداری؟ تو به تمام صوری که صادر میکنی علم حضوری داری. نه، ما همه فاعل ها به فعلشون علم حضوری دارن، بشد که فعل ما باشه. مثلا من میگم این کتاب رو صحافی کردم، در حالی که به این کتاب عالم نیستم. این کتاب وقتی بسته بشه، صفحات داخلش، اون نخایی که خود من به این کتاب گذاشتم، هیچ کدوم الان برای من معلوم نیست. چرا؟ چون من فاعل صحافی نبودم. خیال میکنم فاعل صحافی، من فقط فاعل حرکت دستم بودم. حرکت دست من این اعمال انجام داد، این کتاب حاصل حرکت دست منه، نه معلول من باشه. معلول من فقط حرکته. یعنی اصلا انسان جز حرکت فعلی دیگه نداره، حتی اون ادراکاتش هم حرکت‌های نفسانیشه. انسان به جز حرکت هیچ فعلی نداره. خیال میکنه که این افعال فعل او هستن، هیچ کدوم فعل او نیستن. انسان به فعل خودش علم حضوری داره، نه به فعل غیر. خداوند وجود منبسط فعلشه، پس بهش علم حضوری داره. لازم نیست از طریق عیان ثابت علم داشته باشه، فعلشه، فعل معلوم حضوریه، پس احتیاجی به عین ثابت برای وجود منبسط نداره. این جواب سوال اول بود، حالا یا ناقصن یا کاملا. جواب سوال دوم هم که چطور با این که تکثر در ذات خدا راه ندارد، ما عیان ثابته رو در ذات خدا راه میدیم و علم خدا قرار میدیم. اون دیگه انشالله به اونو برجلسه نهد. بله؟ برجلسه نهد. بله؟
برجلسه
نهد.
یعنی
شما همونی
که علم حضوری داره به فعلش خدا؟
نه، اون علم حضوری هم که به وجود منبسط داره، هم قبل الخلق داره، هم بعد الخلق داره، همین الخلق داره. اونم با توضیح بدم. حالا نمیدونم اینا الکلام یا جل کلام میشه، اگه من بخوام وارد بشم طول میشه، اینا باید در جای خودش گفته بشه. میخواد من بگم، حرفی نیست.